أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. پس در سری آیاتی بود که افعال و خصلت‌های قوم یهود رو بیان می‌کرد و استدلال‌هایی که بر بطلان منطق این قوم بود رو تا حدودی بیان کردند. یکی از اون مسائلی که اینها مطرح می کردند بر علیه مسلمان ها همین مسئله تغییر قبله است که بعد از هجرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مدینه مسئله تغییر قبله مطرح شد و اینها قبل از تغییر قبله یک اشکالاتی داشتند به مسلمان ها، بعد از تغییر قبله هم اشکالات دیگری رو مطرح کردند. مرحوم علامه رضوان الله علیه که ما با دقت در این بخش از آیات میفهمیم که اینها به هم مرتبطه و بحث از جعل قبله، جعل کعبه قبله مسلمان ها را مطرح میکنه و نمیتوان از نظم این آیات ما دست بردنیم و قائل به تقدم و تأخر در این آیات یا ناسخ و منسوخ بشیم، گرچه روایاتی هم در این زمینه باشه، لیکن ما نظم و سیاق آیات رو که ملاحظه میکنیم، مطالبی رو ازش به دست می آوریم، می توانیم در صحت و سقم این روایات هم نظر بدیم. همونطور که عرض شد، یکی از مسائل مهمی که در المیزان روی آن تکیه می کنند مرحوم علامه رضوان الله و اساس تفسیر ایشون رو تشکیل می دهد، مسئله تمسک به سیاق، مسائل مختلفی رو با این مطرح میکنن. یکی از اون مسائل قبول یا رد اقوال، یکی دیگرش هم قبول یا رد روایات، بعض از روایات به واسطه تمسک به سیاق قبول میشه، مؤید، بعضی ها نه، اتحاد سیاق تأییدش نمیکنه. یکی از اون موارد همینجاست که ایشون در بحث خودش بیان میکنه. این نکات رو ما دقت داشته باشیم، خیلی استفاده های اصولی میکنیم در بحث های معارف قرآن و معارف روایات. بعد در تشریح آیه اول کلام یهود و مشرکین عرب رو مطرح می کنند که همون اعتراض اونهاست به مسلمان ها، که از این اعتراض جواب و سوال کنو استفاده میشه که مسلمان ها یک کاری قبلا داشتن، از اون کار دست برداشتن کار دیگری رو انجام دادن، که آن مسئله اعراض از اون قبله قبلی است. و قبل از تشریع به اینکه کعبه قبله بشود در بین مسلمان ها به سوی بیت المقدس می ایستادن. خود این برای یهودی امتیازی به حساب می آمد. بله، اینها تابعه هستند مسلمان ها. یکی از جنبه های تبعیتشون همین است که رو قبله ما دارن نماز بخونن. این رو یک سوژه‌ای برای نه اینکه تابعیتشون از دین حق را بیان بکنن، برای خودنمایی شخصی خودشون اینها گرفته بودن. هیچ دلیلی بر حقانیت خودشون نداشتن، هیچ دلیلی بر ابطال دین جدید دین اسلام نداشتن. بعد اینها رو سوژه می گرفتن برای اینکه تشکیک در بین مسلمان ها ایجاد بکنه. کنه اعتراضشون اینه که اگر آن دین حق است، پس این حقانیتش باید همیشه باشه. اگر اون دین حق نیست، دلیل بر حقانیت این دین چیه؟ کنه کنهو یک عملی که بهش امر می شود یک جنبه سواتی در تقدس بهش قائل می شود، که این شی فی حد زاده دیگه مقدس است، نمی توان از این امر تخلف کرد. غافل از این که امر تشریع دست خدای متعال، تا وقتی چیزی تقدس داره که در حیطه تشریعی باشه و دلیلی بر این نیست که اگر یک چیزی جعل شد قابل برداشتن نیست. کنهو اینها با اون دیدگاهشون که خود متعال عاجز است، وقتی که کاری انجام داد دیگه از تحت قدرتش خارج شد، دیگه همون میمونه، قابل تغییر هم نیست. با اون دیدگاه ها آمدن دین خودشون رو ابدی تلقی کردن، که اگر ابدی نباشه پس اصلا دینی نیست. امر رو راهی کردن بین ابدیت و لا مذهبی صرف، منطقه جنتری ایجاب میکن. قرآن کریم نه، در حال موجودات در هر شأنشون نیازمندند، وجود پیدا بکنن نیازمندند، وجودم پیدا نکنن بازم نیازمندند، وجودشون به افاظه حق است، عدم وجودشون به عدم افاظه است. یکی از اون شمونشون هم دینه، لذا نسخ یکی از مسائلی است که اسلام به آن معتقده. ادیان دیگه هم معتقدن، اما اینها دیدگاه های انحرافیشون در مسائل اعتقادی و اصولی به اینجا میکشونه که اخه که واسه اصلا اون دیدگاه انحرافیشون هم یک جنبه های قومگرایی داشته باشه، گاهی اینجنین ها هواپرستی موجب میشه که یه اعتقاد خود رو میخوام، یه خودخواهی موجب میشه اون اعتقاد رو پیدا بکنم که ید الله مغلوله، اون دیدگاه اعتقاد انحرافی رو پیدا بکنم که خدا وقتی که ایجاد کرد دیگه تموم شد، موجود رو پای خودش ایستاد. به این صورت که بیان شدم دین خود را یک سوژه و چماقی بر علیه ادیان دیگر کنه، خود را ممتاز می دانستن از دیگران، دین را یک وسیله گرفتن برای این امتیاز و سپس اون اعتقادات انحرافی نمیتون. این چقدر سرایت میکنه مثلا هواپرستی و خودخواهی چه تغییراتی رو میدهن که این در یهود تجلی کرده و این همه آیات متعدد را قرآنی که این برای مذمت یهود بیان میکنه به خاطر اینه که سرسختی های گوناگونی که اینها از خودشون نشون دادند در برخورد با انبیاء گذشته و مختلف در اثر همین محور افرای تمام اتخذ الهه و هوا، این هشدار رو میده که این هم بر همگان هست، فقط برای یهود نیست. بیان الآیات مترتبتون متسقتون منتظمه، آیات ترتیب داره و نسق واحد و سیاق واحد داره. علاما یعطیه تدبر و فیها، اگر تدبر در این آیات بکنی اینها به هم مرتبط هست. و هیه تم به و انجعل الكعبه قبلتن للمسلم، از جعل کعبه قبله و مسلمین خبر میده. فلا یسقا الى قول من یقول ان فیها تقدمن و تأخرن، گوش داده نمیشه به سخنی کسی که میگه تو این آیات تقدم و تأخر هست یا نسخ و منسوخ. و ربما رواو فیها شیئا من الروایات، نکنید ایشون به سیاق تمسک کردن برای رد این قول و این روایات. ولا یعبا به شیئا منها بعد مخالفتها لظاهر الآیات، بعد از اینکه با ظاهر آیات مخالفت در این روایات و این قول ما قبول نمی‌کنیم. سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها، میخوان بگن هازا تمهید ثانیه، این یک آمادگی ثانویه است. لما سیأمر تعالی به من اتخاذ الکعبه قبلته، خاطر برای اون امری که خدای متعال میکنه که کعبه را قبله، هنوز جعل قبله نیمده، آیت بعدی میاد. در آیت بعدی بیان میکنه که کعبه قبله شده و اینم علتی داره. و تعلیم للجواب اما سیعترز به سفها من الناس، این تعلیم جواب است برای مسلمان ها در برابر اون اعتراضی که سفها نابخردان از مردم بر مسلمان ها میکنن که اون یهود باشن، تعصباً لقبلت ملتی یه بیت المقدس و مشرک العرب، الراسدون که اینا مترصد هر امر جدیدی بودن که اختلاف انگیزه است اون سرجی میگرفتن و علیه مسلمان یحتمل الجدال و الخصام. وقت مهد لذالی که اولا خب اولا میخوان که این تمهید ثانوی است، تمهید اولیش چیه؟ تمهید اولیش این که قضایای حضرت ابراهیم علیه السلام رو، این که کعبه به دست حضرت ابراهیم علیه السلام ایجاد شد و تازه ایشون تجدید بنا کردن، پس اینا یک سابقه قبلی داره کعبه، که انهو بیت المقدس یه امر قبله ثانوی، کعبه قبله اولی بوده، به جهاتی حالا تحول ایجاد شده. پس یه تقدسی، اگر بحث تقدسه کعبه تقدس داره. بعد مخد لذالی که اولاً به ما ذکره الله تعالی من قصص ابراهیم و انواع کرامته علی الله سبحانه و کرامت ابنه اسماعیل و دعوته ما للکعبه، که اینا به کعبه دعوت میکردن و مکه بعضن للناس بالحج و للنبی، دعوت برای پیامبر میکردن که اون دعای حضرت ابراهیم علیه السلام رو نقل میکنه برای اینکه در اینجا از میان خود این قوم پیامبری بفرست. و امت المسلمه، دعای برای امت مسلمه کردن، و من ذریت امت المسلمه و بنائه ما للکعبه و الامر به تطهیره للعباده ان تحرا بیتی لطائعین و العاکفین و رکع سجود. و من المعلوم ان تحویل القبل من بیت المقدس الى الکعبه من اعظم الحوادث دینیه، از اعظم حوادث دینیست و اهم تشریعات التي قوبل به الناس، مردم باش مقابل شدن بعد هجرت النبی صلی الله علیه وسلم الى المدینه، و اخذ الاسلام و بعد از این که اسلام شروع کرده فی تحقیق اصوله، که اصولش رو محقق بکنه، تثبیت بکنه، نشه معارف بست حقایقه. و ما کانت الیهود غیرهم تسکت، اینا ساکت نمیمونن و تستری فی مقابل آزه تشریح، لنهم کانو یلون انهو یبتل واحدن من اعظم مفاخره هم دینیه. اینا اعتقادشون این شد که یه سوژه داشتن رو ازشون گرفته شد، بزرگترین مفاخرشون گرفته شد. اول قبله به اتباع و غیره هم لهم فیها، غیر ایشان به ایشان تبعیت میکردن، چه بسا این به خاطر این بوده که یه بقیه دلشون نرم بشه، این از اون لجاجتشون دست بردارن، مشکین عرب هم به حال اینطور بشن. اما خود مطال دید نه، اینها به همین این چیزا راه نمیان، مرحله به مرحله مقدمات نابود شدنشون رو بلازه چید در مدینه. و تقدم هملا من دونه هم پیشوی ایشان بر غیره خودشون فیاض شعار دینی علا انزاله که تقدم باهرون فی دین المسلمی، یه تقدم آشکاریست در دین مسلمی. لجمعهی وجوه هم فی عباداته، چون اینها عباداتشون رو در یک نقطه متمرکز میکردن، اونم بیت المقدس دیگه، پس کنه اون چیزی برای مسلمین نمیمونه. به جمع وجوه هم فی عباداتهم و مناسک هم الدین الا نقطه واحده، یخلصهم من تفرق الوجوه فی الظاهر، که کنه حکمت تشریع قبله هم همینه دیگه، که انسان در موقع تمرکز به سوی حق از مکانهای مختلف متمرکز بشه از یک نقطه تمرکز پیدا بکنه، چون توجهات انسان متشتت است. از این توجهات متشتت و امکنه و جهات مختلف نمیتونه خلاصه به سوی حق توجه بکنه، از یک جهت بهتر میتونه. از این جهت این مسئله تشریع قبله از یک سو، حالا کعبه باشه یا بیت المقدس باشه، تشریع شده. این حکمت تشریع میشه. یخلصهم من تفرق الوجوه فی الظاهر و شتات الکلمه فی الباطن. ظاهرا چهره ها از تشتت خارج میشه، باطنن هم دلها و یک محور رو میدونه. همه همون اهل یه قبله هستیم دیگه، پس بیاییم با هم متحد بشیم. و شتات الکلمه فل باطن و استقبال القبله اشد تأثیرن و اقوام من امثال تارا. این تغییر قبله تأثیرش و داشتن قبله تأثیرش بیشتر است و قویتر است از امثال طهارت و دعا و غیر این امور در نفوس مسلمین، که مایه اتحاد ایشان از این جهت بیشتره تا مسئله طهارت و اینها. عند یهود، نزد یهود، یعنی یهود اون ضربه ای که از تشریع قبله طرف کعبه شد بیشترین تأثیر رو پیدا کرد تا تشریع مثل طهارت و دعا و اینها. و مشکل عرب و خاص عند یهود کما یشهد بهی قصص اون مختصه فی القرآن. فقط کانو، خب اینها یک امتی بودن که برای امور غیر طبیعی اصالتی قائل نبودن، هی سعی میکردن که هر حال معنویات رو جنبه طبیعی بدن. امروز هم دمی از معنویات میزنن ها، اما باید دقت کرد این جنبه غیبی داره، یه جنبه شهادت داره. مادیگره هم گاهی بحث معنویات میکنن، مسائل اخلاقی میگن مسائل معنوی، نظم مراد بکن، در حال حقوق دیگران را، حقوق بشر را، حقوق حیوانات را، حقوق طبیعت را، امور معنوی. یهودی ها اینجا این بودن دم از این حرف ها می زدن، یه چیزی که خیلی سخت بود مشکل می فرنده بارش کشت و کشت ها رو اینها پول خرج کردن، اما نماز و این چیزا که به این چیزا نیاز نهره، یه هرچی میخوایی بگو. کانو امتن لا یرون لغیر المحسوس من عالم طبیعت اصالتن، اصالتی بر غیر محسوس قائل نبودن. لذا بعد از همه جنانت غرق شدن فرعون یه خیالشون راحت شد، یه فرعونی نیست، حضرت موسی تنهاست، همه موسوی ها تن بر میگردن. یهودی هم در یک مسیر امتی بت‌پرست هستن، اونجا یقه از موسی علیه السلام گرفتن، اجعل لنا اله کما لهم آله، یه خدا هم مثل این برمو درست کن که ما ببینیم به دلون بچسبه. اون خدای با شعورشون رو، جعلی با شعورشون دیدن که غرق شد، اما عبرت نگرفتن به خاطر اون دیدگاه هاشون. ولامل غیر الحس وقعا، برای غیر حس هم وقعی و جایگاهی قائل نبودن. از جا هم حکم من احکام الله معنویون قبلو من غیر تکلم علی، بدون که تکلمی داشته باشن. و از جا هم امر من رب سوریون متعلق بالمحسوس من طبیعی کلقت تاله و الهجت و سجت و خضوع القبول و غیرها قابلوه بالانکار و قابمو علی و دونه اشد دل مقابمه لبابش میستادن. قبل جمله فقط اخبر الله سبحانه اما سيعترضون به على تحویل القبله. لذا از اول بیان میکنه چه دسته ای اعتراض میکنه. اینا سفی هم ای مسلمونا به حرف اینا گوش ندید، اینا اعراض کردن از ملت ابراهیم. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و علم رسوله ما ينبغي ان يجاب و يقطع به قولهم، قول ایشان قطع بشه. اما اعتراض ایشان اینه فهو ان التحول عن قبلة شرعها الله سبحانه للماضي من انبیاء الى بيتين، تحول از قبله ای که خدای متعال برای انبیاء گذشته تشریع کرده است به یک خانه ای. ما کان به این شیء من هذا شرف ذاتی، ما وجهه که شرف ذاتی نداره، اون انبیا بهش خلاصه سجده کردن و اینها شرف ذاتی پیدا کرده، این تحول به چی؟ فان کان به امر من الله، اگر به امر الهی است، فان الله هو الذي جعل بیت المقدس قبلته، او بیت المقدس رو قبله قرار داد، قبل از بین رفته هم نیست، نسخ هم نیست. فکیفه ینقض حکمه، چگونه حکمش رو نقض میکنه؟ و ینسخ و ما شرعه و الیهود ما کانه تعتقد و نسخ که متقدم فیالت نسخ. و این کانه به غیر امر الله ففیه الانحراف ان مستقیم الصراط الخروج من الهدایت الی الضلال و ها تعالی و این لم یذکر فی کلامهی هذا الاعتراض، این اعتراض رو صریحا بیان نکرده، از جواب اینها استفاده میشه الا ان ما اجاب بهی یلبه لذالک، اشاره میکنه به این اعتراض. و اما جواب اینه که آقا هیچ یک از اینها اقتضای ذاتی نداره، تا خدا به اینها عنایتی نکنه حجر و اسود اقتضای ذاتی تقدس ذاتی نداره، تا بدون توجه و امر الهی، تا جایی که امر هست تقدس هست وقتی نباشه. و ما نجعل بیت من البیوت کعبه او بنای من الابنیه او الاجسام که بیت المقدس او الحجر الواقع فیه قبلته نیسا لقضان ذاتی من یستحیل و تعدیه، که محال ذاتی باشه که تجاوز بشه از آن، او عدم اجابت اقتضائه، یعنی که اصلا اقتضایی نداشته باشه. حتی یکون البیت المقدس فی کونه قبلتان لا یتغیر حکمه و لا یجوز الغاؤه، اینجوری بشه. بل جمیع الاجسام و الابنیه و جمیع الجهات التي يمكن ان يتوجه الیه الانسان همه اینها فی انها لا تقتضی حکما و لا یستوجب تشریعا علی السواء، اینها ذاتا حکم را اقتضا نمی کنن و کلها لله یحکم فیها ما یشاء و کیفه یشا و متا یشا، هم کیفیتش هم مدتش و هم خودش. اما حکم به این حکمین فعال هدایت الناس علا حسب ما یعیدو من صلاحهم و کمالهم الفردی و نوعی، فلا یحکم الا لیهدی به و لا یهدی الا الى ما و صراط مستقیم الى کمال القوم و صلاحهم. سیغول و صفحه ها من الناس عراره به هم الیهود و مشکی من الناس ولی ذالکه عبر انهم به الناس، که نوعا عموم مردم که مؤمن نیستن در آیات قرآنی به ناس تعبیر میشه، یعنی جدای از جنبه ایمانشون. یا ایها الناس اعبدوا ربکم همه الذی خلقکم و انما صفحهم، ایشان رو فرمونده است صفی لعدم استقامت فطرته، صفی اونیست که استقامت عقلی نداره، درست فکر نمی کنه و سقوب رأیه، رأیشون سوراخه نفوذ پذیره فی امر تشریع. الصفاها عدم استقامت العقل و تزلزل رأی. خب ولیه حال که دو جور استعمال میشه، یکی به معنای جذب، یکی به معنای دفع، اعراض. اینجا معنای اعراضه، ما و لام. اونجا که معنای اعراضش با ان میاد، ما و لام ان قبلته تولیت و شیء اول مکان، به طرف شیء انسان پهلو در بیاد، از ولیه میاد، تولی از ولیه میاد، معنای پهلو در منه. یا مکان جعله قدام الوجه، این است که شی یا اون مکان جلو روی انسان و امامه، کل استقبال. قال تعالی آیات بعد اینطوری میفهمند، فلنولینک قبلتن ترضاها، ما تولیه میکنیم تو را به سوی قبلهی که خوشنود باشی از آن. و تولیه عن شی صرف الوجه عن، کل استقبال را نحوه. و المعنا من الذی صرفهم، چه چیزی باعث شد که ایشان منصرف شدن؟ او صرف وجههم عن القبلة التي كانوا عليها وهو بيت المقدس الذي كان يصلي عليه النبي والمسلمون ايام اقامته بمكه، در مکه اینجایین بودن و عدت شهور بعد هجرته الى المدینه. اوز تعجب آور نه، وقت مرحوم علامه از این ضمیر هم یه استفاده می فرماند. قرآن نفرموده ما ول النبی و المسلم، اشاره میکنه ما ولاهم عن قبلتهم. اگه میفهمون ما ول النبی، خب روشن میشه دیگه، خیلی جهت روشن میشه، افتضاحشون روشن میشه. و انما نسب القبلته الى المسلمین مع ان اليهود اقدام في الصلاه الیها ليكون اوقع في ایجاد تعجب و اوجب للاعتراض، که اعتراض رو واجب تب بکنه. و انما قیل ما ولهم عن قبلتهم ولم یقل ما ول النبی و المسلمین لما ذکر نام الوجه، که این تعجب رو بیشتر. فلو قیل ما ول النبی و المسلمین عن قبلت اليهود لم یکن تعجب واقعا موقعا و کان الجواب عنه ظاهرا لکل صام بعدنا تمکن. بعد آیه دنباله آیه جواب رو میدیم تا مشرق و مغرب برای خدا هم جا را جهت قرار بده برای توجه به خودش، اونجا قبله میشه. شما که مالکیتی نداریم، قل لله المشرق و المغرب. خب این حال که چرا مشرق و مغرب رو فقط بیان فهمیم؟ حال که محور جهاد مشرق و مغربه، که جهاد دیگر از مشرق و مغرب درست میشه، شمال و جنوب، و بین این دو تا محورش مشرق و مغرب به حساب میاد. اقتصر من بین الجهاد به ها تینه لکونه ما اومد معینتین لسائر الجهاد الاصلیت الفرعیه، این دو معین جهات دیگر اصلی و فرعی هستند، شمال و جنوب جهات اصلی، بین اینها جهات فرعی. اما بین کل جهتین من الجهات الاربعه الاصلی و المشرق و المغرب جهتان اضافیتان. مشرق و مغرب هم که در فصول سال یک جا که نی متغیره، این مطلق مشرق و مغرب رو میگه، این مطلق همه جا. جهتان اضافیتان تتعینان به شروق شمس او نجوم و غروب هما، معین می شوند حالا یا به طلوع خورشید یا ستارگان و غروب این دوتا. یا امان جمعی نقاط الارض، همه نقاط رو نشون میده. غیر نقطتین موهومتن، غیر از دو نقطه موهومی که اون دو نقطه شمال و جنوب حقیقی باشه. ولعل هازا هو الوجه فی وضع المشرق و المغرب، موضع الجهات، که همه جهات رو با این تعبیر خلاصه غیر از نقطه شمال و جنوب رو بیان می‌کنه. ده تقدیم امینشا الاسم خدای متعال هر کسی که بخواهد به صراط مستقیم هدایت میکنه. شما که منحصر در صراط مستقیم نیستی، صراط مستقیم منحصر در شما که نیست، که اگر دین شما عوض بشه دیگه صراط مستقیم دیگه نباشه. تنکیر و صراط، این که صراطن فرمودن تکره بوده لند و صراط یختل خود به صراط الامم استعداداتها للهدایت الالکمال و السعاده. خب در این آیات خطاباتی اختصاصی به امت اسلامی میکنند که بیانگر این است که خدای متعال به امت اسلامی یک عنایت‌هایی کرده و اساساً این امت به جعل الهی جدای از امت‌های گذشته شده است و امت‌های گذشته نسخ شده. این به جعل جدید باید شرافت جعل جدید رو بدانن، چون اون هم به خدای متعال نسبت داریم، نه اینکه باز این اشخاص یک ویژگی داشته باشن. به هر حال بیان میکنه جهت این که این شرافت ها برای این امت آمده است. اجمالا میخواد که ما شما را امت وسط قرار دادیم ها گواه بر مردم باشه و رسول هم گواه بر شما باشه. در حقیقت این که این شرافت برای این امت آمده در پرتو آن محتوای این دینه که از ناحیه خدای متعال تشریع شده و اون کسانی که این محتوا را به طور صحیح و دقیق قبول کرده باشند و عملا تبعیت کرده باشند و بکنند از این شرافت برخوردار هستند. و چون در میان این امت کسانی هستند که این خصوصیات را دارند، به طور کلی این امت تمایزی بر امتها و شرافتی بر امتهای گذشته پیدا کرده است. و این بحث شریفیه که بحث امت وسط بودن و دوم شهید بودن این امت بر امم سابقه. صلی الله علیه و آله و سلم.